بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مفاهیم شجره بود. بعد از تحدی در قرآن برگشتیم به موضوع درخت که در یکی از خطب نهج البلاغه مطرح شده و بررسی می‌کنیم مفاهیم مختلف درخت را تا ببینیم آنچه که مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرموده که درخت به پیش آمد و برگشت و دو نیم شد و نیمی آمد و نیمی رفت، این به چه معناست. این خلاصه بحث ما بوده برای کسانی که یا متناوباً آمدند یا اینکه جلسه اول هست که آمدند در جریان قرار بگیرن. مطلبی که امروز هست، اگر برسیم چند جمله یا چند قسمت هست از کتاب انسان کامل و همینطور عباراتی از خود نهج البلاغه پیرامون درخت که امیرالمؤمنین شجره رو به چه مفاهیمی در نهج البلاغه به کار برده است. تا اینجا در اون اشعاری که من خدمتون خواندم از شعرای مختلف، فردوسی، ناصر خسرو، سنایی، مثنوی، سعدی، اینها همه این مفاهیم رو تا اینجا خدمتون عرض کردم که خلاصش رو میگم. درخت به معنای خاندان و خانواده، به معنای درخت آفرینش، درخت نفس و تن، درخت توحید یا هدایت یا شجره طیبه، درخت شرک یا زقوم یا شجره خبیثه و درخت مهاجرین و انصار، درخت بنی امیه و بنی هاشم. این دو قسمت آخرش رو خیلی خوب به خاطر بسپارید، احتمالاً باش کار داشته باشیم. در انسان کامل صفحه 405 در بیان آن که تمام موجودات یک درختند توضیح میده. بدان اعزک الله فی الدارین که به نزدیک اهل وحدت، به نزدیک، نزدیک یعنی نزدا، نزدیک با اون یکیست. ما امروز میگیم نزده، قدیم میگفتن نزدیکه. به نزدیک اهل وحدت تمام موجودات یک درختند و عناصر و طبایع چهارگانه یعنی آب و باد و خاک و آتش شاخه های این درختند. اینا رو براتون خوندم، دارم تکرار میکنم که برسیم به مطلب امروز. و هر چیز که در کتاب خدایی نوشته شده است آن ظاهر خواهد شد از جهت آن که بر درخت چیزی پیدا آید، آن جمله در بیخ و شاخ درخت نوشته است. این تا اینجا از جلسات گذشته به اینجا ختم شد. مطلب جدید امروز از اینجاست، دنباله همون مطلبه که عزیزالدین نصفی در کتاب انسان کامل توضیح داده. این درخت را، یعنی درخت موجودات، درخت آفرینش، این درخت را بیخ از خود است و ساق از خود است و شاخ از خود است و برگ از خود است و میوه از خود است و گل از خود است و خورنده از خود است و باغبان از خود است. نه، حالا خیلی توضیح داره ها، ولی کلن وقتی همه اینها از خود باشه دیگه اون اشکالی که به خدا وارد میکنن که قبل از اینکه خدا اینها را بیافریند چه بود و که بود و کجا بود، این خوده. یعنی اصلا کلمه خدا به فارسی، یعنی چیزی که همه چیزش خودشه و نیازی به بیرونی نداره، که مثلا خالق خدا پس کیه؟ اگه بخواین همینطوری برین جلو، خدا، شاید کلمه خدا در فارسی خیلی گویاتر باشه برای وجود تا کلمه الله در زبان عربی. این وجودی که همه چیزش از خودش هست و این توحیده، یعنی تمام آفرینش در یک وجود و یک درخت خلاصه شده است، همه چیزش در درون خودش هست. پس این نمادهای مختلفی رو که میبینید، اینها میوه های متنوع و مختلف اون یک درخت است، درخت آفرینش، درخت وجود، درخت توحید، درخت خدا. پس ببینید مفاهیم درخت رو تا کجا بردن. و باغبان از خود است و زمین از خود است و آب از خود است و هوا از خود است و آفتاب از خود است و حیات از خود است، همه از خود است، همه با خود دارد و همه از خود دارد. این درخت همه است و همه این درخت است. یافت آن که یافت و نیافت آن که نیافت. آدمیان زبده، چون میخوام فقط برسم به کلام امیرالمومنین سری میگذرم و الان یه بحث توحیدی بسیار عمیقی است که نصفی هم به طور خلاصه به این شکل آورده. آدمیان زبده، اینو در جای دیگری میگوید، صفحه 75، آدمیان زبده و خلاصه کائناتند و میوه درخت موجوداتند و انسان کامل، آدمیان همه رو گفت میوه درختن، و انسان کامل زبده و خلاصه موجودات آدمیان است. یعنی زبده اون میوه ها انسان کامله. باز در بیان مبدأ و معاد در صفحه 126 میگوید ای درویش، چون در آخر همه انسان پدید آمد، معلوم شد که انسان میوه درخت موجودات است و چون انسان به عقل رسید تمام شد. معلوم شد که تخم درخت موجودات عقل بوده است. تخم درخت موجودات عقل بوده است. آنی که میگویند تمام موجودات در حکمت اسلامی میگویند از عقل اول آفریده شد، به این مفهومه. باز در بیان آن که نیت سالک در سلوک چیست در صفحه 139 میگوید ای درویش، انسان مراتب دارد چنان که درخت مراتب دارد و پیداست که در هر مرتبه ای از مراتب درخت چه پیدا آید. پس کار باغبان آن است که زمین را نرم و موافق می دارد و از خار و خاشاک پاک می کند و آب به وقت می دهد و محافظت می کند تا آفتی به درخت نرسد، تا مراتب درخت تمام پیدا آید. یعنی بشه درخت کامل و هر یک به وقت خود تمام ظاهر شوند. کار سالکان نیز همچنین است. باید که نیت سالک در ریاضیات و مجاهدات آن باشد که تا آدمی شوند. چرا ریاضت میکشه؟ چرا مجاهدت میکنه؟ میخواد آدم بشه، میخواد میوه این درخت باشه و تازه میخواد زبده میوه های درخت باشه، انسان کامل باشه. و مراتب انسانی در ایشان تمام ظاهر شود. مثل اون درختی که وقتی رشد میکنه تمام اون خصوصیات یک درخت کامل درش ظاهر میشه، این انسان هم باید تمام خصوصیات یک انسان کامل با رشدی که پیدا میکنه، رشد جسمی و رشد عقلی درش ظاهر بشه. که چون مراتب انسانی تمام شود، ظاهر شود. سالک اگر خواهد و اگر نخواهد، طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار هر یک به وقت خود ظاهر شوند و چیزها ظاهر شود که سالک هرگز نشنوده بود و بر خاطر سالک هرگز نگذشته باشد. و کسی که یعنی درخت که رشد میکنه، خود درخت نمیدونه که بعد چه مرحله است، ولی خودش گل میده، شکوفه میده، میوه میده، ولی از بیرون یکی داره مراقبتش میکنه، از بیرون داره هدایت میشه. و کسی که نه در این کار بود، این سخنان را هرگز فهم نکند. ای درویش، جمله مراتب درخت در تخم درخت موجودند. نگاش بکنی همون ذره، همه این درخت توش هست. باغبان حاذق و تربیت و پرورش می باید که تا تمام ظاهر شوند و همچنین طهارت و اخلاق نیک. ببینید اون ترتیبی که بالا گفت اصلا از دست نمیداد، به همون ترتیبی که بالا ذکر کرد همینجا داره میاره. طهارت و اخلاق نیک و علم و معرفت و کشف اسرار و ظهور انوار جمله در ذات آدمی موجودند. نامر خدا در فطرت انسان نهاد است. صحبت دانا و تربیت و پرورش می باید که تا تمام ظاهر شوند. با صفحه 197 تحت عنوان در بیان عالم، عالم رو میخواد ذکر کنم. حالا اینجا اونجا گفت که همه درخت در تخم درخت موجود است، اینجا میگوید و اگر نطفه را تخم گویی و جسم و روح را درخت خوانی، هم راست بود. اینم درسته. اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف میوه این درختند. اگر میوه این هاست که گفته شد، شجره طیبه است. و اگر میوه از داد این هاست، شجره خبیث است. باز در جای دیگری در بیان آدم و حوا در صفحه 305 میگوید. خطاب آمد که یا آدم، در این بهشت دوم، بهشت اولش رو من رها کردم چون بهشت اولش رو با اون بعضی از آیات قرآن مغایرت داره، ولی از بهشت دوم میشه تطبیق بدیم. در این بهشت دوم که مفرداتند ساکن باش، که در این بهشت گرسنگی و تشنگی و برهنگی نیست. انکه یا ان لا تجوع فیها ولا تعرا، نه لخت میمانی نه گرسنه. حالا به آیاتش هم بعد میرسیم. و زحمت گرما و سرما نیست
و به درخت مزاج، یعنی وهم، به درخت مزاج که اینو دلم میخواد اونو دلم نمیخواد، دلم میخواد این کار رو بکنم دلم نمیخواد اون کار بکنم، به درخت مزاج نزدیک مشو، که چون به درخت مزاج نزدیک شوی از این بهشت دوم بیرون باید آمد. فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. ای آدم، این واهمه، شیطان وهم، این مزاج نفس، نفس اماره به سوء، این دشمن توست، مباد که تو و همسر تو را از این بهشت خارج سازد که تو بدبخت می شوی. فتشقا. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا. در اینجا اگر بمانی و جای پای خودت رو محکم بکنی، اینجا نه گرسنگی می کشی و نه لخت می مانی، برهنه. و انک لا تزمع فیها ولا تضحا. و تو نه تشنه می شوی و نه گرما می خوری، در میان روز زیر آفتاب هستی. فوسوس الیه الشیطان، به درخت مزاج نزدیک شدند. باز خطاب آمد که یا آدم در این بهشت سوم ساکن باش. حالا از اینجا رفت بیرونت کردن، اونجا ساکن باش که در این نعمت بسیار است و بازخواست و درخواست نیست. هر چی میخواهی و از هر کجا که میخواهی میخور و به درخت عقل نزدیک مشو، که چون به درخت عقل نزدیک شوی از این بهشت سوم بیرون باید آمد، و چون از این بهشت سوم بیرون آیی ظالم گردی. یعنی ستم بر اساس عقل انسان است. یعنی انسان میشینه فکر میکنه که چطور کلاه سر این بذارم، چطور پدر اونو درد بیارم، چطور اینو بیچارش بکنم، چطور اونو بدبختش بکنم، چطور به این ظلم بکنم، چطور مال مردم رو بخورم، چطور ثروت های مردم رو به آتش بکشم. اینا همه کار عقله، عقل داره میکنه. میگه به این درخت، به این عقل نزدیک مشو. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما فتکونا من الظالمین. اگر که نزدیک بشوید به اون درخت، شما از ظالم ها هستید. فلا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. به این درخت نزدیک نشید، درخت ها، که شما از ستمگران خواهید بود. به درخت عقل نزدیک شدند، یعنی از اون عقل. باز خطاب آمد که اهبتوا بعضکم لبعض عدو. حالا اگر بخوای از عقل، از این درخت، این تو بهره بگیری، برید بیرون، شما دشمن یک دیگرید. چون به درخت عقل نزدیک شدند، مکلف گشتن و امر و نهی پیدا آمد که نه، عقل رو به دادم، ولی اینطوری حق نداری ازش استفاده بکنی. پس تکلیف از نقطه عاقل شدن بشر شروع می شود. یعنی بشر وقتی به مرحله عقلانیت رسید مکلفه. حالا چون می تواند از عقلش در راه ویرانی و فساد و خرابی استفاده بکنه یا سوء استفاده بکنه، امر و نهی محقق میشه که نه، حال این کارو نکن، با عقل این استفاده رو نکن، از عقل اون بهره را بگیر. اگر امتثال اوامر و اجتناب نواهی نکنند ظالم گردند. فتکونا من الظالمین. آدم روح است، حوا جسم است، شیطان طبیعت است، ابلیس وهم است، طاووس شهوت است، مار غضب است. و چون به بهشت چهارم رسید خطاب آمد که یا آدم، چون در عروج به درخت عقل رسیدی و مکلف شدی و مأمور و منهی گشتی، مردانوار تن در کار ده و قدم در راه نه، که در راه ماندن نکار مردان است. و بر این دوزخ ها و بهشت ها بگذر و به هیچ خوشی التفات مکن و بسته هیچ چیز مشو و از ناخوشی مگریز و از راه باز ممان، که این خوشی و ناخوشی از برای آن است که تا تو در سایه و آفتاب پرورده شوی و خود را به ملائکه نمایی. برسی تا اونجا که من در جواب ایشان گفتم یه طوری خودت به ملائکه نشان بده که من خدا دروغگو در نیام. ملائکه گفتن میخوای این ور چی خلق کنی؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. اینو به ملائکه گفتم، جوابشون این رو دادم. حالا یه طوری بیا که خلاصه آبروی خدا رو حفظ کنی. پس و خود را به ملائکه نمایی که من در جواب ایشان گفتم من چیزی میدانم که شما نمیدان. و در سعی و کوشش میباش و در راه ایست مکن تا آنگاه که به نور الله رسی. به نور الله رسی. و چون به نور الله رسیدی خود را و مرا شناختی و به لقای من مشرف شدی. چون مرا یافتی هر دو جهان یافتی و همه چیز را دانستی. خب ببینیم، پس در ادب فارسی و در حکمت اسلامی درخت رو به چه مفاهیمی به کار بردن. پس در تشبیه و استعاره این کلمات جایگاه ویژه خودش رو داره. بیایم در نهج البلاغه. این خطبه ها رو که شمارش رو میگم یکی دو تا اضافه بکنید تو نهج البلاغه ها متفاوته. مثلا 107 یا 108 ممکنه باشه. من شماره 106 رو میگویم. خطبه ها اینقدر واقعا زیباست که آدم دلش میخواد همش رو بگه تا به این عبارات برسه، ولی من همون عباراتی رو که کلمه درخت توش هست آوردم. اختاره من شجره الانبیا. خداوند پیامبر اسلام را از شجره انبیا برگزید. من شجره الانبیا. و مشکات ضیاء و چراغ نورانی و زعابت الالیا و از اون جلویه که درجهش خیلی بالاست. اصلا زعابه این مورا میگن، یعنی این چیزی که مقدم رأسه، جلوی سر، این زعابه است. از این جهت هر چیزی که جلوی همه چیز قرار بگیره به زبان عربی بهش میگن زعابه. زال واو یک همزه روی اون و بقیهش هم روشنه. پس پیامبر را از زعابه علیا برگزید، اختیار کرد، و سرت البتها و از ناف بتها. این ابته که میگویند ابتهی، میدونید معناش چیه؟ ابته یعنی زمین هموار و مسطح که شنهای ریز هم توش باشه، یا زمینی رو که بخوان تسطیح بکنن میگوین بتهها، یعنی زمین رو تسطیح کرد. پس ابته به این معناست، مؤنثش میشه بتها، و چون که ارض کلمه مؤنثه میگوین الارض البتها، و به همین مناسبت به مدینه میگوین بتها، بعضی هم گفتن به مکه گفتن بتها، ولی مکه چون که کوهستانی است، اون در اشعاری که به مکه اطلاق شده بعضیا ایراد وارد کردن که به مدینه باید گفته بشود که در واقع هموار و مسطحه. در هر حال و سرت البتها، اینجا امیرالمؤمنین ناف مکه را میگوید، یعنی خطابش به زمین مکه است، یعنی از ناف مکه این پیامبر رو برگزید. و مسابیح ظلمه، و چراغهایی که تاریکی ها رو منور می کنن، و ینابیع الحکمه، و چشمه های حکمت. این پیامبر این خصوصیات رو داره. پس اولیش شجره انبیا بود. در خطبه 107، نحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملائکه و معادن العلم و ینابیع الحکم، ما ایم شجره نبوت، درخت نبوت ما ایم، و فرودگاه رسالت ما هستیم، و محل آمد و شد فرشتگان ما هستیم. مختلف یعنی جایی که خیلی آمد و شد درش زیاده، و معادن علم و چشمه های حکمت. باز در خطبه 159، بعثه به نور المضیء، پیامبر را به نور روشن مبعوث ساخت، ول برهان الجلی، با برهان روشن و جلی، ول منهاج البادی، و راه راست و آشکار، و کتاب الهادی، کتاب هدایت کننده، اسرته خیر و اسره، خانواده او بهترین خانواده هاست، و شجرته خیر و شجر، و درخت او بهترین درخت هاست، اقسانها معتدله، شاخه هاش خیلی به فراز نرفته، معتدله، در میانه هست، و سمارها متحدله، و میوه هاش هم آویزونه، در دسترس هر کسی میتواند بچیند. پس تشبیه پیامبر و رسالتش و کتابش و هدایتش به درختی که اقسانش معتدل است و میوه هاش متحدل است. در جریان سقیفه میدانید که بحثی بین انصار و مهاجرین در گرفت. انصار گفتند که منا امیر و منکم امیر، دو تا خلیفه انتخاب میکنه، یکی خلیفه انصار باشه، یکی خلیفه مهاجرین. یک کسی آمد و همینطوری که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه سرگرم تجهیز جسد پیامبر بود، این خبر رو به امیرالمؤمنین داد که در سقیفه یه همچه اختلافی پیش آمده بین انصار و مهاجرین. امیرالمؤمنین از این پرسید که فهله تججتم علیهم به ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سا به ان یحسن الى محسنهم و یتجاوز ان مسیئهم، چرا باشون احتجاج نکردید؟ این دلیل رو براشون نیاوردید که مگر پیامبر به شما وصیت نکرد که به اهل احسانشون احسان بکنید؟ یعنی اهل احسان انصار. ما مهاجریم، امیرالمومنین هم مهاجره، اینا همه از مکه آمدن، خود امیرالمومنین هم جز مهاجرینه. میگه شما به مهاجرین میگفتید که مگر پیامبر وصیت نکرد که به نیکوکاران انصار نیکویی بکنید و از خطای خطاکارانشون بگذرید؟ وصیت پیامبر بود. قالوا و ما فی هذا من الحجه، از امیرالمومنین پرسیدن که دلیلی توش نیست که ما بگیم. چه دلیلی تو این قضیه، تو این مطلبی که شما میگید ما دلیلی نمیبینیم که اونا رو محکوم بکنه؟ قال لو کانت الامامه، بعضی نسخ هم نوشتن اماره، لو کانت الامامه فیهم لم تکن الوصیت بهم. این نکته در اینجاست که اگر قرار بود که امارت به دست انصار بیفتد، پیامبر سفارششون رو نمی کرد. خود این سفارش دلیل این است که ای مهاجران، شما حکومت رو به دست می گیرید، شما امارت رو به دست می گیرید، پس مواظب انصار باشید، از خطای بدکارانشون هم بگذرید. دلیل واضحه، چون پیامبر سفارش نکرده، سفارش رو به امیر میکنن، سفارش رو به حاکم میکنن. ثم قال الامام فمازا قالت قریشون، قریش این وسط چه گفتند؟ اونا باید حرف داشته باشن. قالو احتجت به انها شجرت رسول الله، اونا احتجاج کردند در سقیفه که درخت رسول خدا ماییم، ما از اون درختیم، ما از اون شجره. قال احتجوا بالشجره و اضاء الثمره، بله دلیل از درخت آوردن، خودشون رو به درخت چسباندن، به درخت آویزان شدن و میوهش رو نابود کردن. میوه خودشه دیگه، میوه امیرالمومنینه، میوه عترت رسوله. میگه بله این کار رو کردن. پس اینم یکی از مفاهیم شجره. یعنی چقدر شجره رو امیرالمومنین در نهج البلاغه به کار میبره. حالا با همین شجره باید جلو بریم تا برسیم به اون شجره. یک روایت هست از عباس عموی پیامبر که به ابی بکر گفته است: اما قولک نحن شجره الرسول صلی الله علیه و آله فإنکم جیرانها و نحن اقصانها. اما ابی بکر، این که تو گفتی که ما شجره رسول هستیم درسته، حرفی نیست، ولی تفاوت است از جای درخت تا جای دیگر. شما جیران درختید، جیران که میدانید جمع جاره، جار به معنای همسایه است و همسایه را هم از این لغت گرفتن. اصل جار اون برگ کوچکی است که کنار شاخه و برگ بزرگ سبز میشه، چون کنار اونه جار و تازه سبز شده، این جاره. از این جهت همسایه هم چون چسبیده به این میگوین جار و باید مراقبش باشی تا بزرگ بشه. به این جهت این لغت رفته اونجا. بنابراین جیران هم جمعش، جیران میگه شما، انکم جیرانها، شما اون برگ های کوچکی هستید که تازه به این درخت سبز شدید و ما و نحنو اقصانها، ما شاخه های این درختیم. بس ما مهمتریم، شاخه مهمتر از این برگیه که تازه سبز شده. این هم احتجاج عباس با ابی بکر. و اما خطبه 94 فکر کنم که میرسیم. حتی افضت کرامت الله سبحانه و تعالی الى محمد صلی الله علیه و آله.
محمد و آل محمد.
این آمدن متوالی انبیا به اینجا رسید که کرامت و بزرگواری خداوند شامل حال این محمد شد و پیامبری به این رسید. فاخرجه من افضل المعادن منبتا، منبت و رویشگاه او را از بهترین و بالاترین معادن قرار داد و اعز الارومات مقرسا و از بهترین ساقه ها و تنه های درخت او را رویانید. یعنی اگر این شجره انبیا یک تنه خیلی بزرگ داشته باشه، ارومات، ارومه یعنی اون تنه درختی که میبینید الان این فصل درخت ها رو آیش میکنن و پایش به اصطلاح شاخه هاش و اضافه هاش رو میبرن و هرسش میکنن، یه ساقه میمونه و چند تا شاخه این دوباره سبز میشه. بعد میگه این شجره انبیا رو اینطور ارومات که میگه، یعنی درخت رو به این شکل تجسم کرده که حالا این تنه مانده، یک پیامبر دیگر بر این تنه رویده است. اون وقت میگه این تنه انبیا بهترین از بهترین ارومات، از بهترین تنه هایی است که در میان بشریت وجود داشته. من الشجره التي صدع منها انبیاءه، از درختی که تمام انبیاء او سر برآوردند. و انتخب منها امناءه، و از همین درخت و از همین معدن امناء خودش رو برگزید. اترته خیر الاتر، خاندان او بهترین خاندان است. و اسرته خیر الاسر، و خانواده او هم بهترین و نیکوترین خانواده هاست. و شجرته خیر الشجر، و درخت او بهترین درخت است. نبت فی حرم، در مکه رشد کرد، رویید. و بسقت فی کرم، و در بزرگواری و کرامت تعالی پیدا کرد، بزرگ شد. لها فروع انتوال و ثمرون لا ینال، این درخت شاخه های بسیار کشیده و طولانی دارد و میوه هایی دارد که کمتر دست کسی به آنها میرسد. اونجا گفت میوه هاش متحدله، میوه های بعثت همه میتوانند بچینند، ولی اینجا میگوید این درخت یه شاخه های خیلی کشیده دارد و بر فراز آنها میوه هایی است که کمتر دست کسی به آنها میرسد. خب میشه که دست انسان هم به اونجا برسه. باز هم درخت از نهج البلاغه هست. بعدم وارد درخت در قرآن میشویم انشاءالله، اگر عمری باقی باشد و فضایی در اختیار باشد ادامه میدیم و برمیگردیم به خطبه و نتیجه گیری میکنیم که اون درختی که آمد و رفت اون چه درختی بوده است ان شاء الله. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
الله